بفرمایید جناب پارسامینا.
من اولی که یکی از دوستان آمریکایی که نمیتونم بگم کانادایی دیگه ها
بله
بودن سوال کردن، ایشون دقیقا میدونستن حاکمیت ملی چیست. حتی مثلا سوال میکردن که آیا کانادا حاکمیت ملی داره؟ وقتی که من اون تعریف رو کردم خودش گفت پس تک به این تعریف کانادا هم حاکمیت ملی نداره، که این درسته. وقتی که ما میگیم حاکمیت ملی یعنی حقوق ملی، از حقوق ملی صحبت میکنه. البته یه عده هم مثلا از منافع ملی هم صحبت میکنن، ولی حقوق ملی، حاکمیت ملی باید اون حقوق ملی رو داشته باشه. یعنی بگن که مثلا مردم افغانستان یا مردم کانادا، مردم ایران از حقوق ملی برخوردارن. خب در زمان سلطنت پهلوی ها این حقوق ملی از بین رفته بود. در خارج این حقوق ملی نبوده. یعنی حاکمیت ملی که حقوق ملی رو روشن روشن میکنه، این حقوق ملی وجود نداشته. این در مورد کانادای امروز هم فکر میکنه. کانادا حرکت هایی میکنه که 75% مردم کانادا مخصوصا زبانان مخالفش هستن. این حقوق ملی ورداده زیر پا گذاشته شده. یعنی دولت کانادا حرکت هایی میکنه، به سیاست هایی دست میزنه که اکثریت مردم کانادا با اون سیاست ها مخالفت میکنند. من جمله یکیش اینه که دولت کانادا دقیقا نیروی نظامی میفرسته به افغانستان. اکثر دانشجویان، من حتی اینو از دو نفر پروفسور اونجا پرسیدم که آیا این دانشجویان واقعا نماینده دانشجویان هستن، گفت که در مورد مسلک و ایدئولوژی و مواضع سیاسی و احزاب نه، ولی در مورد خواست بله. خواست 75% زبانان در کانادا، یعنی که ما باید به هیچ سنگی نریم و کانادا به اصطلاح به صورت سنتی اون سنت سنن باستانی خودشون، سنن تاریخی خودشو حفظ بکنه و بیشتر بیشتر در جهت صلح کار بکنه. یعنی دولت کانادا باید صلح پرور باشه، صلح در جهت صلح قدم برداره. اگر نیروی نظامی فرسته اینا از طریق سازمان ملل متحد در خدمت صلح در کشورهای بخصوص جهان سوم به کار گرفته بشن. در افغانستان دولت کانادا نیروهای نظامی فرستاده که در جنگ شرکت میکنن، در جنگ علیه طالبان ها، در جنگ علیه تروریست ها، در جنگ علیه تمام نیروهایی که در افغانستان هستن. در مردم کانادا مخصوصا جوانانشون این نمیخوان. این که جواب من این بود که بله، کشور کانادا در واقع حاکمیت ملی رو در این مورد اقلا در این مورد مشخص نداره. طبق به اصلاح درخواست و در تعهدات دولت آمریکا یا حتی میتونیم که مرغوب شده یا اینکه واقعا ترغیب شده، یعنی خیلی علاقه می بکرده به دولت جورج بوش و به طرفداری از دولت جورج بوش و امین آرزوکاران نیروهای نظامی خودش رو فرستاده به افغانستان. پس این کشور اقلا در این مورد مشخص حاکمیت ملی نداره و در مورد مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، مسائل سیاسی هم ما وقت نداشتیم. ولی این دانشجویی که این سوال از من کرد کاملا راضی بود، خودش میگفت که من فقط میخواستم ببینم که آیا من میتونم بگم کشور کانادا حاکمیت ملی داره. اقلا در این مورد مشخص همه اون دانشجویان کانادایی مراقبت میکردن که کانادا حاکمیت ملی نداره، به خاطر اینکه حرکتی میکنه که مردم اون کشور خواهانش نیستن به هیچ وجه، بویژه در هیتلر جنگ نظامگری مخالفت میکنه. این در مورد تمام کشورهای جهان سوم هم صدق میکنه. یعنی ما وقتی که ما از حاکمیت ملی صحبت میکنیم از حقوق ملی اون کشور صحبت میکنیم. یعنی مثلا مردم ایران این حقوق ملیشونه که در داخل ایران جلوی خصوصی سازی رو بگیرن، چون خصوصی سازی اجتماعی شکافت این فقر و ثروت رو بیشتر میکنه. وقتی که دولت جمهوری اسلامی خصوصی سازی را به راه میاندازه که بانک های بزرگ جهانی رو مثل بانک جهان رو از خود راضی بکنه، و شما میدونید که در 10 روز گذشته بانک جهانی اعلام کرد که در بین کشورهایی که بیشتر از همه به مقررات بانک جهانی و در واقع صندوق بین‌المللی پول خود توجه کردن و اجرا کردن و پیاده ساختن، دولت ایران را یکی از بهترین نمونه‌ها اعلام کردن. گفتن دولت ایران در عرض این 10 سال گذشته تمام مقررات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ایران، در کشور ایران رعایت کرده. خب مردم ایران مخالف این امر هستن. مردم ایران به ویژه کارگران، زحمتکشان و معلمین خواهان این هستن که قیمت‌های مخصوصا منابع غذایی بالا نره. هر وقت ما در ایران خصوصی سازی میکنیم، پرایوتیزیشن میبریم جلو، این از مقررات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پوله و این به نفع اونهاست و اونها هستن که میان اعلام میکنن که دولت جمهوری اسلامی یکی از بهترین نمونه‌های کشورهاییست که خیلی مرتب و سازمانیافته به مقررات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی رعایت میکنه و در داخل ایران اینا را پیاده میکنه. پس در نتیجه فقط در این متن پس میبینی که ایران اون حاکمیت ملی که من ازش صحبت میکنم که حقوق ملی ایرانی ها را در مقابل نیروهای خارجی حفظ بکنه نداره. و خب مثلا این زیادی هم میشه زد که حق تعیین سرنوشت ملی که ما ایرانی ها حق داریم، دولت ما حق داره که نفت ایران رو ملی بکنه، این یکی از مؤلفه های حقوق ملیه که در زیر حاکمیت ملی میاد و اونو هم ما در زمان مصدق داشتیم، بعد از اون نداشتیم. امروز با دادن امتیازات به کشورهای خارجی مخصوصا کشورهای بزرگ، نیروهای بزرگ، ما میبینیم که اون حقوق ملی هم در خارج، در خارج در رابطه با نیروهای بزرگ جهانی کاملا زیر پا گذاشته میشه. در داخل هم خیلی روشنه، حقوق ملی در داخل پیشرفت عدالت اجتماعی به نظر من. یعنی ما هر وقت اگر یک شما یک کشوری رو داشته باشید که در اون کشور حاکمیت ملی باشه، مسلما بعد از چندین سال شما میبینید که در اون کشور دموکراسی رشد میکنه. دموکراسی اگر بود توسعه بیدن میکنه، اگر نبود حضور پیدا میکنه، متولد میشه، شروع میکنه به گسترش. و عدالت اجتماعی یعنی شکاف بین فقر و ثروت از طریق تعدیل طبقاتی و اصلاحات از بین میره. این در مورد ایران هم دقیقا برعکس. ما میدونیم که پرایوتیزیشن یعنی خصوص سازی در این چند سال گذشته، بویژه در این 5 سال گذشته، باعث شده که در ایران شکاف بین فقر و ثروت زیاد بشه. اکثر کارگران یا بیکارن یا نیم بیکارن یا اینکه کار میکنن ولی حقوقشون نمیتونن در وقت مناسب در آخر ماه یا در آخر هفته، در آخر هر 2 هفته مثلا به دست بیارن. و این باعث نارضایتی های بزرگی در سراسر ایران شده و علت اینکه امروز کارگران در اکثر شهرهای ایران تظاهرات میزنن، اعتراضات میزنن، نه این اعتراضات و ضرورتا سیاسی حتی نیستن، بیشتر مطالباتی هست و سنفی هست. این باعث شده که خب اینا مثال هایی بودیم. من اونجا راجع به این که حاکمیت ملی چیست و مؤلف های اصلی اون من جمله در داخل ایران و در خارج از ایران در رابطه با حقوق ملی چیست اینا را شرح دادم. البته در مورد کانادا اون دوستان کانادایی جوانان خیلی راضی من فکر میکنم رفتم، من احساس کردم که سر کلاس بوده، از محصولی راضی از این پاسخی که من دادم در مورد کشور کانادا، خیلی مثلا ممنون بودن از این جریان. از شرط که یه سوال دوم هم بود که این سوال باز یک دانشجوی ایرانی که اهل ونکوور، ایشون از من اینو پرسید، چون منم در صحبتم اینو اشاره کرده بودم که ما سه نظر درباره احتمال جنگ آینده ایران داریم. یکیش اینی که بله دولت آمریکا و دولت اسرائیل امکانن یا یکی یا هر دو در یک زمان به حمله های تاکتیکی زراحی زربتی دارن و خیلی موقتی بعضی از پایگاه های نظامی، پایگاه های امنیتی یا ارتشی و بالاخره پایگاه های هسته‌ای ایران و اتمی ایران رو بمباران بکنن. بمباران های تاکتیکی، بمباران های جراحی میگن و بعضی وقتا ضربتی، یعنی حمله کامل العیار زمینی نکنن، فقط از هوا شروع کنن به حمله های نظامی هوایی و این پایگاه ها را به اصطلاح با خاک یکسان بکنن. مثلا این یک سناریو هست. این رو در صحبت هم به صورت خیلی خیلی مفصل که حتی این حمله تاکتیکی ممکنه هم با اکسام داشته باشن تقسیم بندی کردم و لازم بهش صحبت کردم. سناریوی دو اینی که نه، دولت آمریکا اصلا یک حمله کامل العیار رو بگیره که بری ایران رو تسخیر بکنه و دقیقا مثل سناریوی که در عراق اتفاق افتاد، یعنی حمله زمینی شد، از کویت شروع کردن اومدن، بصره رو گرفتن و بعدن در 11 روز بعد رسیدن به بغداد و عملا دیگه در اون زمان دولت از بین رفته بود و آمریکا به اشغالگر کشور عراق تبدیل شد. این 5 سال و نیم گذشته اتفاق افتاد و امروز هم آمریکا در کشور عراق رو تسخیر نظامی کرده و اشغالگر محسوب میشه. بسیار سناریوی دوم بود. سناریوی سوم بود که نه، همکاری و مناشات بشه، یعنی دولت ایران سر بزنگا بیاد و با آمریکا بره به همکاری یا مذاکره و تمام اینا دیگه، که این هم خوب امکانش خیلی خیلی زیاده. حتی من میدونم که امروز در داخل خود ایران در رابطه با اون پکیج، در اون رابطه با اون بسته که گروه 5+1 میدن، ما میبینیم که بخشی از دولتمدار ایرانی که ما به اینا خیلی معتقدیم که اینا نقش بزرگی در دولت بازی میکنن و نمایندگان اصلی اون حاکمیت جمهوری اسلامی هستن، وقتی که اینو صحبت میکنن میبینیم که برای اینا تقریبا اون پکیج رو، اون بسته رو و یا اون مشوق های گروه 5+1 رو قبول کردن. مثلا آقای منصور متکی که وزیر امور خارجه ایرانه، ایشون در نیویورک همین 5 روز قبل اعلام کرد که کشورش در حال بررسی مشوقان گروه 5+1 در ازای توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی تهران است و پاسخ خود را پس از پایان بررسی ها اعلام خواهد کرد. این وزیر امور خارجه ایران بود، درسته؟ یعنی در واقع ایشون وزیر امور خارجه ایرانه و مقام بسیار بسیار مهمی در ایران داره در رابطه با مسائل امور خارجه ایران. ایشون آقای متکی اضافه کرد که روی کرده خانیه سلما نماینده گروه 5+1 در مذاکرات اتمی با تهران در قیاس با گذشته محترمانه بوده است. تمام صحبت هایی که ایشون در این کنفرانس مطبوعاتی کوتاه خودشون روز چهارشنبه در نیویورک انجام دادن تقریبا به شنونده این القا رو میده، این باور رو میده، این تصور رو میده که بله دولت ایران رفته و این پکیج و این بسته ها رو پذیرفته. من چه متکی به این پرسیش در نظرش ولی پاسخ نده که آیا ایران حاضر است در ازای توقف مجازات های جدید از سوی شورای امنیت این سازی یورانیوم را در سطح کنونی حفظ کند یا نه. منوچهر متکی به این پرسش نیز پاسخ نداد که آیا ایران آماده است زمینسازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد یا نه. در این حال سفیر آمریکا، ببینید اینا همینشون رابطه داره با همون سناریوی سوم که خیلی امکان داره که اینا در سر بزنن برن پای همکاری به اصطلاح تعامل یا مماشات همه اینا. مثلا همین در سه روز گذشته سفیر آمریکا در اسرائیل حمله احتمالی اسرائیل را به تاسیسات اتمی اینا را بعید دانست، گفت که این بعید به نظر میرسه که ما یعنی آمریکا و یا همکار ما شریک ما اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران حمله بکنند. و ایشون گفت که گمان نمی کنم که برای حمله به ایران در آینده نزدیک تصمیمی گرفته شده باشد. منظور از آینده نزدیک همین آینده است که تا 4 نوامبر و تا زمانی که به اصطلاح دیگه جورج بوش از کاخ سفید بیاد بیرون و جاشو رئیس جمهور بعدی آمریکا که اون دستن همه حس میزنه که اوباما خواهد بود بگیره. یعنی که تقریبا شما وقتی که این اخبار رو مطالعه میکنید ببینید که صحبت های آقای منوچهر متکی از یک سو و آقای علی اکبر ولایتی سوی دیگه. درسته که در داخل خود کابینه نقشی نداره، در داخل کابینه منوچهر متکیه که وزیر امور خارجه ایرانه، ولی علی اکبر ولایتی مشاور اصلی خامنه‌ایه در امور خارجی. خود ما میدونیم که ایشون در هفته گذشته در کشورهای اروپا بوده و در اونجا دقیقا گفته که ما بسیار در این جهت میریم که این بسته رو، این مشوقها رو مورد بررسی قرار بدیم و خیلی هم مثلا محترمانه ارزیابی کرده اینو و حتی صحبت هایی کرده که خواسته بگی که خامنه‌ای و در واقع شورایی که خامنه‌ای رهبریش میکنه، یعنی در واقع به عنوان رهبر کشور ایران، اونها با سیاست هایی که احمدی نژاد اینجا و اونجا مطرح میکنن چندان موافقتی ندارن. فرنتیجه صحبت های ولایتی را اگر بذاریم با صحبت های متکی کنار هم، میبینیم که اینها دارن در اون جهت میرن که این پکیج و این مشوق ها را بپذیرن. ولی البته هنوز رسمن دولت نیومده بگی که ما مشوق ها را پذیرفتیم و میریم پای مذاکره. این که این سلسله سوم هم خیلی امکان داره اتفاق
بیفته. بله جناب پارسا، مسئله دیگر این که اولا همین آقای ولایتی باز بعد از چند روزی صحبتاشو میگه مقدار تغییر دادن و بعد سفر عمده این ضد و نقیزگویی هر دو طرفه، یعنی در واقع به یک جهت این شرایط جنگی رو همچنان در دستور کار دارند و زمینه سازی میشه و از طرف دیگر هم این امکان که قبول که در این شرایط سوم اینا با هم به نوعی با هم کنار بیان و امکانش هم زیاده و این امکان هم هست باز هم در این شرایط به همین دلیل ضد نقیزگویی و به همین دلیلی که به توافق نرسن اشکالات مهمتری به وجود بیان.
کاملا درسته. ولی شما اگر به تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی توجه کنید، شما میبینید که حتی از زمان خود خمینی ها اینا عموما نظرگاهشون این بود که ما میریم جلو، خیلی میزنیم میریم جلو، هر قطعه هم که میریم جلو تا اونجا که میتونیم میریم جلو، ولی اونجا که دیدیم که نمیشه ما اونجا فتح میکنیم پیشروی خودمونو، حتی خود بسیار جامعه زهر هم میکشیم بالا.
بله ولی بعضی موقع
همیشه در تاریخ زرگان گروبانگیری ها بوده و مثل در جنگ عراق و ایران هم بوده، قبول آتشبس، لایحه آتشبس در همین بزنگاه اتفاق افتاد، یعنی رفتن رفتن تا اونجا که مردم ایران خودشون میرفتن بابا باید سلو کرد، باید آتشبس داد، ما از زنگ خسته شدیم، زبانان ما کشته شدن، مردم آماریه، ولی یک عده جنگ طلب میخواستن برن جلو مدینه اونجا اومدن و اونجا زهر رو سرکشیدن.
بله جان پارسابه نبی.
در مورد گروگان ها و گروگان گیری هم اتفاق.
بله بله جان پارسابه نبی. نکته مهم هم هست همین تاریخ 30 ساله این آقایون باید بیاموزیم که اینا وقتی کار رو به اون حد نهایت خرابیش رسوندن کنار میان. هیچ وقت عادت ندارن تو شرایط درست برخورد کنن. ما ببینیم همون به جنگ.
چیزی که همیشه میبازن بیرون. بله. چیزی که ما از گروه همگیری گرفتیم چه بود؟
دقیقاً.
خیلی خیلی مردم ایران خیلی خیلی روی گروه همگیری باختن.
بله.
خیلی
فاجعه است.
خیلی خیلی از دست داده مردم.
کاملا. شما ببینید جنگ 8 همون گروگانگیری که واقعا ریشه تمام معضلات بعد از انقلاب ماست. بعد از اون شما میبینید جنگ 8 ساله رو میبینید که اینقدر جنگ رو ادامه دادن تا به اونجا رسوندن. حتی میشد زمینه های حمله رو جلوشو گرفت. میشد که ضربه حمله عراق به ایران رو کم کرد. ولی خب حمله انجام شد. ادامه دادن 8 سال. و اون وضع اسفناک جام زهر سر کشیدن. همینطور مسائل دیگه تا این آخر با سر این بحث همین مسئله هسته‌ای یا اتمی. الان 3 تا قطعنامه برای ایران صادر شده. آمریکا سر تا سر ایران محاصره کرده. تا این حد هم ملت تحت فقر تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی هستیم در داخل و خارج. و نهایتاً هم اینه که دقیقاً اینا با توجه به این تجربه شون میتونن برن توی یک گام بدتر از این بعد به توافق برسن. اون خط و مرز کنار اومدن اینا رو باید خیلی با هوشیاری و با دقت در نظر بگیریم و این اشتباهی است که امروز خیلی ها دارن در اون باره میکنن. یعنی اینا در بدترین شرایط کنار میان.
بله کاملا درسته. و یعنی که به ضرر ایران تمام کنه.
دقیقاً.
به ضرر مردم ایران. بله. و کشور ایران تمام.
میلیون ها کشته بده، سرزمینمون تبدیل بشه به یک خرابه و یک فاجعه جبران ناپذیر. بعد آقایون بیان کنار بیان. اون مسئله خطرناکه.
بله درسته.